نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصفا، بخش 11، صفحه 146. از امروز ابعاد نفرت را بررسی می کنیم. در آخرین تحلیل می توان دو عامل اساسی و مرتبط را علت ایجاد، حفظ و تداوم هویت فکری دانست. این دو عامل عبارتند از ترس و نفرت. همه چیز به دنبال این دو پیش می آید. درباره ترس قبلاً به حد کافی صحبت کرده ایم. می ماند مسئله نفرت. باید ببینیم علت خشم و نفرت چیست. عده‌ای معتقدند که میل نفرت و خشونت ورزیدن در انسان یک ریشه و علت بیولوژیک دارد. میگویند در مغز همه حیوانات مواد سمی نهفته است. نقش آن مواد این است که وقتی حیوان مواجه با خطری می‌گردد، آن مواد سمی به طور غریزی از مغزش تراوش می‌کند، وارد خون می‌شود و یک نوع نیرو و انرژی اضافی و خشن در او ایجاد می‌کند که دفاع را برای او آسان‌تر می‌گرداند. میگویند این مواد سمی در مغز انسان هم وجود دارد و علت خشونت و بیرحمی انسان وجود چنین موادی است. من نمیدانم این حرف تا چه حد صحیح است یا اصلا صحیح است یا نه، ولی در هر حال این سوال مطرح است که به فرض وجود چنان موادی در مغز انسان، نقش و وظیفه‌اش چیست؟ آیا نقش آن همان است که در مورد حیوان هست؟ بگذار قبلاً حاشیه‌ای برویم. افراد وقتی معتقد به نظریه‌ای شدند، اصرار دارند که همه چیز را بر مبنای آن نظریه توضیح بدهند و با آن مرتبط بدانند. علتش این است که انسان از نظریات و اعتقادات برای خودش هویت می‌سازد و نسبت به آنها تعلق پیدا می‌کند. انسان نظریاتش را با هویت و شخصیتش یک چیز می‌داند. نظریاتش را عین هویتش می‌داند، همانگونه که ماشینش را. بنابراین اگر نتواند تا آخر با آن نظریه پیش برود و همه چیز را بر اساس آن توضیح بدهد، انگار شخصیت خود را ناقص و نارسا دیده است، انگار شخصیتش ضربه دیده است. این امر انسان را در بررسی قضایا محدود و یک جهت بین می‌کند، به انسان تعصب می‌دهد و تعصب چیزی نیست جز منعکس کردن و چسباندن اعتقادات خود بر روی قضیه و واقعیت قضایا را با آن اعتقادات تعصب آلود یکی گرفتن. مثلا وقتی من نظریه هویت فکری را اساس بررسی خود قرار دادم، به تلاش می‌افتم که تا آخر و در هر مورد با آن پیش بروم و هر مسئله ای را بر مبنای آن توضیح بدهم. این کار چه ضرورتی دارد؟ مگر هویت فکری ارث پدرم است که سعی کنم با جان کندن و سفسطه از آن دفاع کنم؟ فرضاً حسادت را من یکی از محصولات هویت فکری می دانم. آن را ناشی از مقایسه ارزش ها می دانم. اما این نباید مانع آن بشود که جنبه های دیگر آن را هم نادیده بگیرم. بسیاری از بچه‌های 2-3 ساله که هنوز قالب‌گیری هویتی نشده‌اند، همین که می‌بینند مادرشان نوزاد دیگری به دنیا آورده، چنان حسادت می‌کنند که حتی از غذا خوردن می‌افتند. در این صورت چرا حسادت یا ترس یا نفرت را یک جهته نگاه کنم؟ اینها ممکن است هم فطری باشند و هم اکتسابی. ولی به هر حال در توضیح و بررسی هر چیز باید اصل پیوستگی علت و معلول را مبنا قرار داد. با توجه به این اصل باید ببینیم علت موجود، علت همکنونی خشم و نفرت ما چیست. گمان می‌کنم قبلاً توضیح داده ایم که آنچه در ما مورد خطر واقعی قرار می‌گیرد و ضربه می‌بیند و نتیجتاً خشم ما را برمی‌انگیزد، هویت فکری است. در حال حاضر جز این پدیده چه چیز در ما مورد آسیب و آزار قرار می گیرد تا بگوییم خشم و نفرت ما ناشی از آن است؟ اما باز هم سوال دیگری پیش می آید. می دانیم که هویت فکری کمترین اثری از واقعیت ندارد. این پدیده یک پدیده ذهنی است. در این صورت آیا می توان گفت در مغز انسان ماده‌ای به طور فطری، غریزی و خدادادی نهاده شده است که نقش آن دفاع و صیانت پدیده است که آن پدیده اصلا وجود واقعی ندارد و چیزی جز یک سایه ذهنی نیست؟ مگر نه اینکه نقش آن ماده صیانت ارگانیسم در مقابل خطر است؟ در این صورت ذهن با ترشح آن ماده از چه پدیده‌ای می‌خواهد صیانت کند؟ شاید علت موضوع این باشد که خود شخص هویت فکری را به حساب واقعیت می‌گذارد. بعد از ساختن این پدیده در کودکی، شرایط طوری بوده است که کودک مدام از درک ذهنی بودن آن تفره می‌رفته و مصلحت خود را در واقعی انگاشتن آن می‌دیده است. بنابراین ممکن است ارگانیسم به حکم ضرورت انطباق با وضعیت موجود اکنون به عنوان یک پدیده واقعی نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد و از آن دفاع می‌کند. یعنی می توان گفت آن ماده سمی به طور فطری در مغز انسان هم وجود دارد و نقش آن صیانت ارگانیسم در مقابل خطرات واقعی است. منتها ارگانیسم از همان ماده برای حفظ یک پدیده ذهنی هم که خودش تصور واقعی بودن نسبت به آن دارد استفاده می کند. اما به هر حال شاید این فقط یک بود و یک علت خشونت و نفرت انسان باشد. فرض می‌کنیم آنچه در انسان ضربه می‌بیند هویت فکری است و در مقابل ضربه باید واکنش نشان بدهد. ولی آیا این واکنش ضرورتاً باید توأم با خشم و نفرت هم باشد؟ من از چیزهایی که دارم مادی، روانی یا جسمی در مقابل تهدید دفاع می‌کنم. خشم و نفرت دیگر برای چیست و چه ضرورتی دارد؟ چون ما همه‌اش در سیاهچال هویت فکری بوده ایم، جز اداها و خصوصیات بی‌منطق و غیر خردمندانه آن چیزی ندیده ایم و تجربه دیگری نداریم. تصور این که انسان می‌تواند بدون خشم و نفرت هم از خودش دفاع کند مشکل است. واکنش‌های یک انسان خردمند متناسب با موضوعات است. خشم و نفرت چه تناسبی با حمله یا دفاع دارد؟ در بروز خشم و نفرت پای هویت فکری در کار است. نیازها، اقتضائات و خصوصیاتی در این پدیده هست که منجر به خشم و نفرت می گردد. مثلا یکی از نیازها یا اقتضائات آن مبالغه است. مبالغه در هر زمینه نقش خاصی دارد. مثلا انسان میل دارد ناتوانی خود را فوق العاده شدید بداند تا توجیهی باشد برای حفظ پایگاه. میل دارد حقارت خود را خیلی شدید تصور کند تا محرکی باشد برای دویدن و دست یافتن به ارزش‌ها. خشم و نفرت نیز موتور نیرومندی است که انسان را حرکت می‌دهد. بنابراین باید حتی به طور عمدی آن را در خود تقویت کنیم. وقتی کسی ضربه‌ای به تو می‌زند، چرا اولاً بارها و بارها آن را در ذهنت تکرار می‌کنی؟ ثانیاً چرا میل داری ضربه را، مثلاً اهانتی را که به تو شده است، سنگین‌تر از آنچه واقعاً هست تصور کنی؟ آیا نمی‌خواهی به این طریق مستمسکی برای خشم و نفرت ورزیدن داشته باشی؟ بعد از اینکه هویت فکری مورد ضربه قرار می‌گیرد، یکی از راه‌های ترمیم آن ضربه زدن و نیش زدن است. این ضربه و نیش هم می‌تواند بدون عصبانیت و خشم باشد، ولی نیست. ما تعمدن خود را عصبانی و خشم‌آلود نشان می‌دهیم تا این طور وانمود کنیم که ضربه طرف خیلی سنگین بوده است. علاوه بر این بود، بچه از وقتی وارد روابط می شود و ادراک می کند به تجربه در می یابد که یکی از تاکتیک های دفاع در مقابل آزار نشان دادن خشم و عصبانیت است. این یک امر واضح است که افراد در مقابل خشم و عصبانیت به اصطلاح جا می خورند و کوتاه می آیند. بچه همین واقعیت را خوب درک می کند و به عنوان یک تاکتیک دفاعی به آن متوسل می شود. می خواهم بگویم صرف نظر از وجود آن ماده سمی یا عوامل بیولوژیکی دیگر، مقداری از خشم و نفرت ما جنبه وانمود دارد. و اما حالا ببینیم چه نیازها، اقتضائات و خصوصیاتی از هویت فکری منجر به بروز خشم و نفرت می‌گردد. قبلا این نکته را هم یادآوری کنم که خشم و نفرت معنای وسیعی دارد و تمام روابط انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر خوب به روابط انسان‌ها توجه کنیم، می‌بینیم مهمترین عامل و فاکتور حاکم بر آن خشونت و نفرت است. به نظر می‌رسد که بزرگترین هدف زندگی انسان‌ها را خشونت و نفرت ورزیدن تشکیل می‌دهد. من خود را در یک لاک ذهنی فرو بردم که فلسفه وجودی آن حمله و دفاع است. و در حمله و دفاع جرم نفرت و خشونت نهفته است. من در رابطه با تو نرم و راحت نیستم. حالت آماده باش و دفاع دارم. سخت و خشنم. خودم را در یک لاک و حصار قرار دادم و تو را در لاک و حصار دیگر. و این دو لاک را به صورت دو رقیب سرسخت درآوردم که باید تمام زندگیشان را صرف یک دشمنی پوچ کنند. این لاک روح ما را منقبض کرده است. چرا روحیه ما شاد و شکفته نیست؟ چرا وجود خود را تبدیل به یک آلت نیشدار و آزاردهنده و ناهنجار کرده ایم؟ برای این است که خشم و نفرت در شکل وسیعی وجود ما را تسخیر و آن را منقبض، تیره و کدر کرده است. این که من خود را با ماسک در مقابل تو ظاهر می کنم، این پوز و رفتار و حرف زدن استادانه و حرکت‌های حساب شده من در مقابل تو همه نمودهای نفرت است. مبل و شهرت و سواد و مقامی که به هم رساندم این گرزی است که بر سر تو فرود می آورم. حسن، بی خود نگویید این بابا زیادی بدبین است. ببین، انسان یک ساختمان ذهنی را با خودش حمل می کند که می تواند حمل نکند. از این ساختمان چه رنج ها و صدماتی می بیند، اما دست از آن نمی کشد. چرا؟ تو یک پدیده پرترس، متزلزل و پرحسرت و پررنج را با خودت حمل می کنی. به علت وجود این پدیده مدام خودت را ملامت می کنی. مدام در احساس نارضایتی به سر می‌بری. تمام عمرت را بر سر این نهاده‌ای تا به آن یک نمای پرزرق و برق بدهی و در قبال یک زندگی نمایشی و سطحی خود را از یک زندگی عمیق، اصیل و پرمعنا محروم کرده‌ای. خود را در یک گرداب متعفن انداخته‌ای و در آن دست و پا می‌زنی. وجود خودت را تهی از طراوت و شادابی و خیر و پاکی و زیبایی کرده ای. خب، این همه رنج و ستم را در مقابل چه چیز به خودت خریده ای و هموار می کنی؟ آیا همه اینها را تحمل نمی کنی فقط برای اینکه یک شخصیت پولکی و قندیلی از خودت به من عرضه کنی و آن را بر سر من بکوبانی؟ وقتی با باطن خودت خلوت می کنی، چه جوابی به این سوال می دهی؟ آیا تمام این ستمهایی که بر جسم و روح خودت وارد می کنی، در ازای لذتی نیست که از نفرت ورزیدن حاصل می کنی؟ به وضوح می توان دید که نفرت و خشونت سایه تیره است که حاکم بر تمام روابط انسانها گشته است. من خیلی راحت جان موجودی را که خداوند فرصت زیستن به او داده است قطع می کنم و این برایم کاملا عادی است. اگر خشم و نفرت وجود مرا پر نکرده بود، اگر عشق حاکم بر من بود، کشتن یک انسان اینطور برایم راحت نبود. آخرین چاره بود، نه اولین چاره. ما آمادگی عجیبی داریم برای اینکه با یک توجیه ضعیف و با کوچکترین بهانه حیات یک انسان را قطع کنیم. این از نفرت نیست؟ به علت عادت به وضع موجود به ذهنمان خطور نمی کند که انسان می تواند دنیای دیگر و روابط دیگری جز این که هست داشته باشد. چرا ما نمی توانیم این 60-70 سال مهمانی را کوفت یکدیگر نکنیم؟ این چه مهمانی زهر ماریست که ما در آن شرکت کرده ایم؟ چرا کفران نعمت می کنیم؟ این همه زیبایی و نعمت در اطراف ما هست، آن وقت باید با آن بی‌اعتنا بمانیم و خود را درگیر بازی کنیم که نتیجهش کشتن و محروم کردن و آزار یکدیگر است؟ حسن، باور کن بیشترین وقت ما در این مهمانی صرف آزار و نفرت ورزیدن و شکست دادن یکدیگر در یک مسابقه پوچ می شود. انسان خودش با خودش مدام در تضاد و کشمکش است. با خودش سر ناسازگاری دارد. زن با شوهر، همسایه با همسایه، این ملت با آن ملت، عرب با عجم، همه با هم درگیر یک جنگ و ناسازگاری و ناهنجاری تمام نشدنی هستیم و اینها همه حاصل نفس است، حاصل بازی شخصیت است. چرا انسانهایی که من و تو باشیم نمی نشینیم یک فکر اساسی، فکری غیر از وانمود و رفع و رجوع و سرهمبندی برای این مسئله بنیادی بکنیم؟ چرا من و تو نمی توانیم وجود روحی خود را در وضعیتی نگه داریم که کمترین جرم اختلاف و ناهنجاری و زشتی و تکدر و نفرت و خشونت در آن نباشد؟ این چه وضع در هم و برهمی است که این انسان با عقل و با شعور برای خودش ساخته است؟ بیشترین وقت و هدف و تلاش‌های ما صرف پیدا کردن راه‌های آزار و بعد توجیه آن آزارها می‌شود. انگار در ته وجود ما یک نهر عظیم آب تیره جریان دارد و روی آن را قشر نازکی آب زلال گرفته است و این قشر نازک در واقع حکم لعابی را دارد برای پوشاندن آن آب تیره. نفرت و خشونت در وجود ما آن نهر عظیم و تیره است و اصل آن است. آن لعاب هم فرع است، پوششی است برای پنهان نگه داشتن آن منبع عظیم. به هر جنبه از وجود انسان و روابط او نگاه کنی این واقعیت را می‌بینی. من تمام وجودم را تبدیل به چنگ و دندان کردم و جان می کنم تا در نبرد ارزش ها بر تو تفوق یابم. این یعنی یک اصل، یعنی همان آب تیره. بعد سعی می کنم در رابطه با تو مثلا از خودم فروتنی نشان بدهم، سخاوت نشان بدهم، در سلام و احترام بر تو پیشی بگیرم. اینها یعنی لعاب، یعنی نمایش زیبا و انسان مآبانه در یک متن زشت و تیره. پول جامعه را کرور کرور می چاپم، بعد یک مهمانی سخاوتمندانه و رئیسانه هم می دهم. اینها بازی و تئاتر نیست؟ باید یک فکر جدی و اساسی کرد. تا این عجوزه حاکم بر ماست کار خراب است. کار این عجوزه نفرت ورزیدن، ناپاکی، ریا و شیطنت است. جنگ انسان با انسان جنگ این عجوزه است، جنگ شخصیت است. غالب با غالب در جنگ است، نه انسان با انسان. وقتی من تو را می‌کشم، هدفم کشتن تو نیست، بلکه هدفم نابودی غالب توست. دشمن من خود تو نیستی، شخصیت توست. من تو را می‌کشم فقط به دلیل اینکه حمل کننده آن قالب و شخصیتی. اگر این عجوزه نبود، من و تو آزاری به هم نداشتیم. برادروار بر سر این سفره پررحمت و زیبا و رنگین می‌نشستیم و مهمانی را به خوبی تمام می‌کردیم. خب حسن، برای امشب من کافی است. احساس می‌کنم که انگار امشب باز دل به حرف نمی‌دهی. شوق گوش کردن در تو نمی بینم. بگذار موضوعی را برایت تعریف کنم و تمام کنیم. شاید نکته مفیدی در آن باشد. من یک بار از بچه های جلسه سؤالی را به صورت رفراندوم پرسیدم. تو هم وقتها در جلسات نبودی. کتباً این سؤال را کردم که فرض کنیم در یک روز و ساعت معین در 5 محل 5 نفر درباره 5 موضوع زیر سخنرانی می کنند و شما فقط می توانید در یکی از آنها شرکت کنید. در کدام یک شرکت می کنید؟ موضوع سخنرانی ها از این قرار است: 1. چگونگی تقویت اراده. 2. چگونگی مبارزه با ترس. 3. چگونگی مبارزه با نفرت، 4. چگونگی غلبه بر خستگی و تنبلی، 5. چگونگی ایجاد وحدت در شخصیت. حدود 35 نفر در جلسه بودند. عده‌ای جواب ندادند. 27 نفر جواب نوشتند. 12 نفر نوشته بودند در سخنرانی چگونگی مبارزه با ترس. 9 نفر در چگونگی تقویت اراده. 2 نفر در چگونگی رفع تنبلی. 2 نفر در چگونگی ایجاد وحدت در شخصیت. 2 نفر هم در چگونگی مبارزه با نفرت. نتیجه این رفراندوم اعتقاد مرا به این که انگیزه باطنی افراد در انواع مشغولیت‌ها از دست دادن پایگاه شخصیتی نیست تأیید و تقویت کرد. هدف افراد آرایش شخصیت است، نه از دست دادن آن. می‌خواهند لکه‌های بی‌ارزش آن را به وسیله رنگ‌آمیزی جلوه و جلا بدهند. چگونگی مبارزه با ترس برای ما جلوه بیشتری از چگونگی مبارزه با نفرت دارد. اولی است که می تواند از شخصیت ما یک سلاح پر اثر و کوبنده بسازد. چگونگی تقویت اراده است که می تواند ما را در طریق مبارزه تندتر به حرکت وادارد و بدواند. حالان که مبارزه با نفرت حرکتی است در جهت سست کردن و وانهادن این سلاح و پایگاه، و ما باطنن چنین چیزی را طالب نیستیم. ما می‌خواهیم ببینیم چه موضوع و روشی می‌تواند سلاح را تیزتر کند، نه اینکه آن را از ما بگیرد. حسن، می‌خواهم بگویم علت خستگی و بیشوقی تو در گوش کردن امشب چنین جریانی است. اگر از این اشاره رنجیدی اشکالی ندارد، سعی کن از رنجش خود فرار نکنی، با آن بمان و آن را لمس کن. یک موضوعی را نمی‌دانم قبلا برایت گفتم یا نه، چون موضوع مهمی است به هر حال می‌گویم. بگذار با یک لطیفه واقعی شروع کنم. یک خانومی به دوستش می‌گوید بیا برویم جلسات مصفا. دوستش می‌گوید نمی‌آیم. شنیدم اگر کسی سوال غلطی از او بکند یا به سوالش جواب مهمل بدهد، مثل سگ هار می پرد به طرف. این را راست گفته، البته مثل سگ، نه مثل سگ هار. و اما اصل موضوع، ما باید به هویت فکری ضربه بزنیم، نه اینکه آن را ارضا کنیم. این همان چیزی است که مولوی می گوید کمترک انداز سگ را استخوان. وقتی من پوز کتابم را برای تو می دهم و تو با تحسین و تجلیل نگاهم می کنی، تحسین تو حکم استخوانی را دارد که سگ نفس را تغذیه می کند. تحسین توست که یک لذت دلخوشانه به من می دهد و مرا در خواب غفلت فرو می برد و نمی گذارد بدبختی ها و وخامت های بازی شخصیت را درک کنم، حس کنم. تحسین تو کمک می کند به گرمی بازار هویت فکری، به سوداگری پوچی ها. ولی اگر تو به جای تحسین خیلی مهربان و ملایم، نه مثل سگهار، نه مثل مصفا، بگویی پسر جان، این نه به نفع خود توست و نه به نفع من و جامعه که پوز کتابت را بدهی، که پوز بابای اتلخان رشتت را بدهی. پوز تو کمک می کند به رواج یک سکه تقلبی که حاصل سوداگری آن هزار بدبختی است. وقتی من دیدم پوز کتاب و شهرت و ثروت و منصبم خریدار ندارد، بهبهگو ندارد، دیگر پوز نمی دهم. من وقتی پوز اتلخان و غیره را ندارم، تو هم پوز نوه ارباب صولت بودنت را نمی دهی. تحسین و تجلیل و بهبه هاست که بازار سوداگری دروغ ها، بدل ها و بی‌محتواها را داغ نگه می دارد. به هویت فکری خودت و دیگران ضربه بزن و با منطق و خرد اصالت ها را تشویق کن. ارضای هویت فکری شخص را در خواب خوش فرو می برد، ولی ضربه به آن او را بیدار می کند. من یک چیزی تجربه کردم. اکثریت قریب به اتفاق مشتری های جلسات ما را بچه های طبقات از لحاظ مالی متوسط به پایین تشکیل می دهند. بچه های پولدارها شرکت نمی کنند. آیا معنایش این است که بچه های فقیر مسئله هویت فکری دارند ولی بچه پولدارها ندارند؟ نه، بچه پولدارها با پول خودشان یا پدرشان رنجهای هویت فکری و اضطرابها، پوچیها و حقارتهای آن را تخدیر کردند و این تخدیر شدگی نمیگذارد که عمق رنجهای خود را حس کنند. اصلاً به ذهنشان خطور نمی کند که مسئله دارند، ولی بچه بی پولها که این وسیله تخدیر را ندارند رنجهای خود را نسبتاً حس می کنند و احتمال رهایی برای کسی که رنج خود را حس می کند بیشتر است تا برای کسی که رنج خود را تخدیر کرده و وسیله تخدیر منحصر به ثروت نیست. مقام و منصب و شهرت و اسم و رسم اجتماعی هم نقش تخدیر را دارند و کسانی به شکلی خود را تخدیر می کنند اگر روزی وسایل تخدیر را از دست بدهند، رو در رو ماندن با منبع عظیمی از رنجی که یک عمر زیر وسایل تخدیر پنهان بوده است چنان برایشان غیر قابل تحمل می گردد که ممکن است دست به خودکشی بزنند. تاریخ این واقعیت را بارها نشان داده است، یا ممکن است به اصطلاح روانی و هپروتی بشوند. هوشیار باش که به اصالتها ضربه نزنی، به اعتباریات و بدلها ضربه بزن. ضربه زدن حکم این را دارد که تو یک وسیله تخدیر کننده عیناً مثل تریاک و هروئین را از طرف گرفته ای و همانگونه که یک هروئینی موقتاً از کار تو رنجیده می شود ولی عاقبت خواهد گفت خدا پدرش را بیامرزد، یک انسان معتاد به وسایل تخدیر هویت فکری هم از ضربه تو رنجیده می شود ولی عاقبت خواهد گفت خدا رحمت کند مصفای سگ هار را. حالا بگذار در سکوت و صفای این شب من و تو هم در صفا و سکوت باشیم.